أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحثمان در مورد ضرورت گفتگو از فقه اجتماعی بود و عرض کردیم که فقه اجتماعی که جنبه دیگری و یا بعد دومی از فقه اسلامی هست، پاسخگوی نیازهایی است که فقه فردی لااقل مطابق دیدگاه رائج در میان فقها یا نمیتواند به آن سوالات پاسخ بدهد و آن نیازها را برطرف بکند، و یا اینکه اگر پاسخی میدهد این پاسخ کارآمد نیست. برای اثبات این مطلب گفتیم مثالهای متعددی باید بزنیم تا کاملا اصل مراد معلوم بشود، و با توجه به این مثالهای متعدد دوستان کاملا در فضای بحث قرار بگیرند. اولین مثالی که بیان کردیم که در واقع یک طایفه ای از مثالها در این قسمت اول مطرح میشه، این مطلب بود که اداره جامعه بر اساس نهاد افتاء بدون آنکه نهاد تقنین مورد استفاده قرار بگیرد ممکن نیست. ما نمیتوانیم برای اداره جامعه سیاسی شیعه، یعنی جامعه‌ای که در آن یک حکومت بر اساس مذهب شیعه شکل گرفته، فقط به نهاد افتاء اکتفا کنیم. تأکید کردیم که مراد ما جامعه سیاسیه، یعنی اون جامعه‌ای که حکومتی بر اساس فقه شیعه در آن تأسیس شده است، نه جامعه شیعیانی که در تحت حکومت غیر شیعی زندگی می کنند. و چنین جامعه‌ای طبعاً نیازهایش بسیار متفاوت خواهد بود با جامعه سیاسی شیعه که حکومت شیعی در آن تشکیل شده. وقتی گروهی از شیعیان، تعدادی از شیعیان ولو تعداد خیلی زیادی هم باشند، در تحت حاکمیت یک حکومت غیر شیعی زندگی بکنند، طبعاً دیگه دغدغه خاطر اداره آن حکومت چه در امور داخلی و چه در روابط خارجی را نخواهند داشت. پس بسیاری از این سوالاتی که در صورت تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای فقه شیعه مطرح خواهد شد، در اون صورتی که چنین حکومتی تشکیل نشده باشد مطرح نخواهد بود. خب، پس در طایفه اول از مثالهایی که بیان کردیم، یا بفرمایید دسته اول، گروه اول، به این نکته پرداختیم که جامعه سیاسی شیعه را نمیتوان صرفاً بر اساس نهاد افتاء اداره کرد بدون آنکه نهاد تقنین مطرح باشد، بلکه الزاماً ما به نهاد تقنین نیازمندیم. در همین گروه اول مثال‌های مشخصی را مطرح کردیم. گفتیم مثلا اختلاف نظر فقها در مورد مالکیت اشخاص حقوقی مانند بانک‌ها، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها. اگر قرار باشه با توجه به اختلاف نظری که فقها در چنین موردی دارند، ما اداره هر کدام از این شخصیت‌های حقوقی را بخواهیم بر اساس فتوا انجام بدهیم، یعنی به مدیر آن شخصیت حقوقی بگیم که شما از آن فتوایی که قبول داری اجتهادن یا تقلیدن از همون فتوا پیروی کن، آنگاه بدون تردید یک اختلال نظام وسیعی در کشور به وجود خواهد آمد. یعنی چنین موضوعی یک ابر بحران است، یک بحران عادی نیست، ابر بحران است، یک بحران بسیار وسیع و فراگیر که می تواند یک جامعه را فلج بکند. همچنین مثال زدیم به تلقیح مصنوعی و اما مثال‌های دیگری که در همین گروه اول می توان بیان کرد، مثلا اهداء عضو آیا مشروعیت دارد یا خیر؟ اگر قرار باشه ما قانون یکسانی در کشور نداشته باشیم و بگوییم که افراد بر اساس فتوای مورد قبول خودشان اجتهادن یا تقلیدن در مسئله اهداء عضو عمل بکنند، آنگاه فکر بکنید چه اتفاقی میفته. در بعضی از بیمارستان‌ها شناخته می‌شود که مثلا فلان پزشک اهداء عضو را قبول ندارد، اجتهادن یا تقلیدن، و در بعضی دیگر از بیمارستان‌ها معروف می‌شود که فلان پزشک اهداء عضو را مشروع می‌داند، اجتهادن یا تقلیدن. خب در این میان یک وضعیتی شکل می‌گیره که افرادی که مثلا می‌خواهند از اهداء عضو بهره‌مند بشوند، اینها سعی می‌کنند که حتما در اون بیمارستان خاص این کار را انجام بدهند، و افرادی که نمی‌خواهند چنین اتفاقی بیفته سعی می‌کنند در بیمارستان دیگر از این کار خودداری بکنند. در همین راستا یک رانت‌های شکل می‌گیره، افرادی پیدا میشن که میگن بله اگر شما میخواهید ما یک فردی را برای اهداء عضو مثلا پیدا بکنیم و بتوانید از این اهداء عضو بهره مند بشید، حتما باید چنین مبلغی را پرداخت بکنید تا ما کاری بکنیم که شما در اون بیمارستان مورد نظر مثلا تحت مداوا قرار بگیرید و امثال این کارها. بنابراین باز با یک نحوه اختلال نظامی در این مسئله پزشکی ما روبرو می شویم. مثال دیگر که این مثال هم خیلی مثال مهمی است، مثال تغییر جنسیت است. آیا تغییر جنسیت مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد؟ اصلا ماهیت تغییر جنسیت چیست؟ در این مسئله وقتی که تأمل میکنیم میبینیم که از اوائل انقلاب بر اساس فتوایی که از مرحوم امام صادر شده است، تغییر جنسیت مشروع دانسته شد و اکنون در ایران هزاران مورد تغییر جنسیت انجام شده است و همچنان به صورت روال عادی انجام می شود. در حدود 10 سال پیش بود که یکی از پزشکانی که در همین زمینه کار می کرد و عملهای متعددی انجام داده بود، در یک ویدئو و برنامه‌ای که در خصوص تغییر جنسیت تدوین شده بود اظهار کرد که خود من بیش از 2000 عمل تغییر جنسیت را انجام دادم. خب این یک مسئله است که واقعا قابل بررسیه، از 2 زاویه قابل بررسیه. یک زاویه همان نکته است که گفتیم اگر قرار باشد ما در این زمینه بر اساس نهاد افتاء بخواهیم عمل بکنیم، وجود فتاوای گوناگون میتواند باعث اختلال نظام و به هم ریختگی نظم مناسب در خصوص این موضوع بشه. نکته دیگری که در این موضوع قابل تأمله این است که ما در فقه اجتماعی، همونطور که در جلسه اول راجع به تعریف فقه اجتماعی عرض کردیم، یکی از ویژگی هایی که باید مورد توجه قرار بدهیم آن است که موضوعاتی که در فقه اجتماعی مورد بحث قرار می گیرد، یا در یک تعبیر دقیق تر اون افعالی که از مکلفین صادر می شود، دارای سه ویژگی است. گفتیم به تدریج اثر می گذارد، یک، با تکرار اثر می گذارد، دو، و نیازمند تدبیر از ناحیه حکومت می باشد، سه. مخصوصا ما سه تا کلمه انتخاب کردیم که هر سه با حرف تا، تا منقوطه، ت دو نقطه آغاز میشه تا به خاطر سپردنش آسان باشه: تدریج، تکرار، تدبیر. خب گفتیم افعال مکلفینی که در فقه اجتماعی ما راجع به آنها گفتگو میکنیم دارای این سه ویژگی است. در این مسئله تغییر جنسیت ما به وضوح میتوانیم این ویژگی تکرار و تدریج و تدبیر را ملاحظه کنیم. اگر ما بیاییم و به عنوان یک مجتهد فقط از زاویه یک استنباط فقهی فتوا بدهیم که مسئله تغییر جنسیت مثلا جایز هست، بدون شک ممکن است با چنین فتوایی از آثاری که در صورت تکرار و به تدریج بر این موضوع مترتب می شود غافل بمانیم. چطور؟ به این صورت. خب وقتی که فتوا داده می شه، مسئله قانون هنوز مطرح نیست، فتوا را در نظر بگیرید. وقتی که فتوا داده میشه که تغییر جنسیت مجاز است، باید توجه به این بکنیم که این فتوا در یک مورد و دو مورد و ده مورد و صد مورد قرار نیست انجام بشه، بلکه ممکن است در هزاران مورد انجام بشه. آنگاه بررسی کنیم که اگر چنین فتوایی در هزاران مورد به مرحله اجرا گذاشته شد، آثاری که به دنبال آن پدید می آید آیا آثار قابل قبولی از نظر دینی هست یا نه؟ خب در همین زمینه من با کمال تأسف باید این نکته را عرض بکنم که فکر میکنم از فتوای مرحوم امام برداشت ناسوابی صورت گرفته. چرا؟ به دلیل آن که چیزی که در ایران الان دارد انجام میشه تحت نام تغییر جنسیت، فی الواقع تغییر جنسیت نیست، تغییر ظاهر بدن یک انسان است، نه تغییر جنسیت واقعی. به این معنا که مثلا یک مرد مراجعه میکنه به پزشک، میگه من تمایلات زنانه در خودم احساس میکنم و فرض کنید از سالها پیش چنین تمایلاتی را در خودم احساس میکردم. این مرد به پزشک میگه. خب پزشک او را معاینه میکنه، میبینه که دستگاه تناسلی زنانه در وجود او نیست. اینطور نیست که یک دستگاه تناسلی زنانه به صورت مخفی در بدن او باشد، مثلا در هنگام تولد آشکار نشده باشد و این فرد فی الواقع زن باشد ولی ظاهر مردانه ای داشته باشد. نه، بلکه دستگاه تناسلی مردانه داره و مثلا دارای رحم و تخمدان نیست. معذالک ادعا میکند که من چنین عواطف و احساساتی دارم مانند یک زن و تمایل به مثلا ازدواج با یک زن را اصلا در وجود خودم احساس نمی کنم، بلکه تمایل خلافش را در وجود خودم تشخیص می دم، که مثلا دوست دارم که من مانند یک زن در یک رابطه ازدواج حضور داشته باشم نه مانند یک مرد. بسیار خوب. در ایران در موارد متعددی در چنین وضعیتی تغییر جنسیت انجام میشه، یعنی این مرد را میارن با یک عمل جراحی، دستگاه تناسلی مردانه را از بدن او حذف میکنند و ظاهری مانند دستگاه تناسلی زنانه برای او ایجاد میکنند و با تزریق هورمون هایی سعی میکنند که از نظر مثلا دیگر ظواهری که در وجود زنان هست و متفاوت با مردان است، مثل قسمت سینه، این شخص ظاهر زنانه ای پیدا بکند و صدای او مثلا نازکتر بشود تا به زنانگی شباهت بیشتری پیدا بکند. اما خود این پزشکان تصریح میکنند که این فردی که قبلا مرد بوده و اکنون تحت عمل جراحی قرار گرفته به هیچ وجه قابلیت باروری، قابلیت حامل شدن را ندارد، چون فاقد رحم و تخمدان است و لذا این چنین فردی ظاهر زنانه پیدا کرده ولی فی الواقع تبدیل به زن، یعنی کسی که دستگاه تناسلی زنانه دارد، یعنی دارای رحم و تخمدان است و قابلیت باروری دارد، تبدیل به چنین موجودی نشده. تا آنجا که بنده اطلاع دارم و در اون گزارش علمی که به راحتی می توانید در اینترنت جستجو بکنید، گزارش علمی مربوط به تغییر جنسیت، و اون گزارش را ملاحظه بکنید، در اون گزارش هم آمده تمامی عملهای تغییر جنسیت یا یک درصدی در حدود 90% و یا بیشتر از 90% از عملهای تغییر جنسیتی که در ایران صورت میگیره به همین شکل است که ظاهر دستگاه تناسلی اون فرد تغییر میکند. اگر مرد است یک دستگاه تناسلی به ظاهر زنانه پیدا می کند در حالی که فاقد رحم و تخمدان است، و اگر زن است و می خواهد مرد بشود یک دستگاه تناسلی به ظاهر مردانه پیدا می کند ولی قدرت بارور کردن و ادا کردن جایگاه شوهر در یک رابطه ازدواج را هیچ وقت به دست نمی آورد. بسیار خوب. خب اگر ما چنین تغییر جنسیتی را که تصریح میکنم اسم این کار به غلط تغییر جنسیت گذاشته شده و تصور من این است که یک سوء برداشتی از فتوای مرحوم امام صورت گرفته، اگر ما چنین تغییر جنسیتی را بپذیریم که فی الواقع تغییر جنسیت از نظر حقیقی نیست، آنگاه چه اتفاقی میفته؟ آنگاه یک تعداد قابل توجهی از افراد که تمایلات جنس مخالف خود را در وجودشان احساس کردن به این صورت میان ظاهر خود را تغییر میدهند، اگر مرد هستند تبدیل به زن میشن در ظاهر و اگر زن هستند تبدیل به مرد میشوند در ظاهر، و این افراد با کمال تأسف و البته ابراز شرمندگی از اینکه این مطلب را میگم، اینها کسانی میشوند، بعضی از این افراد کسانی میشوند که مورد سوء استفاده دیگران قرار می گیرند و خودشان هم بعضن در چنین عملی خیلی دخالت دارند و مقصرند افراد دو جنسیتی به اصطلاح. تصور بکنید مردی که ظاهر زنانه پیدا کرده. خب اگر کسی بخواهد با او ارتباط جنسی برقرار بکند، هیچ وقت این فرد حامله نخواهد شد. در این حال چون واقعیت مردانه در وجود او از بین نرفته، بلکه فقط ظاهرش تغییر کرده، ممکن است با یک زن ارتباط برقرار بکند. چنین وضعیتی یعنی دامن زدن به یک فساد اخلاقی در جامعه. آنقدر چنین عملهایی که به غلط تغییر جنسیت نام گرفته در ایران زیاد شده که معروف است، میگن ایران را بهشت دو جنسیتی ها می نامند. این اتفاق چگونه افتاده؟ به این صورت که اولا یک برداشت ناسوابی از فتوای امام انجام شده. مشکل دوم و عامل دومی که باعث پدید آمدن این اتفاق شده، غفلت از این نکته بوده که ما با یک فتوایی که فکر میکنیم یک بار، دو بار، ده بار، صد بار ممکنه در جامعه اجرا بشود سر و کار نداریم، بلکه با یک فتوایی سر و کار داریم که این باید قابلیت تکرار داشته باشه، آثارش به تدریج ظاهر میشه و نیازمند تدبیر از ناحیه حکومت است. پس اگر ما میخواهیم این مسئله تغییر جنسیت را در کشور مدیریت بکنیم، باید مانند یک مسئله فقه اجتماعی به آن نگاه بکنیم. یعنی این ویژگی های سگانه تکرار و تدریج و تدبیر را در نظر بگیریم، توجه داشته باشیم که نباید فکر بکنیم با یک بار، دو بار و ده بار و صد بار ممکنه اون آثار زیانبار اجتماعی ظاهر بشه. نه، بلکه در تکرارهای به مراتب بیشتر ممکن است چنین آثار زیانباری اتفاق بیفته. آنگاه ببینیم با عنایت به این آثاری که به تدریج و به تکرار ممکن است تحقق پیدا بکند، باز هم ما می توانیم این عمل را مجاز بشمریم از نظر شرعی، و یا به دلیل اون لوازم فاسده‌ای که برش مترتب میشه دیگه نمی توانیم این عمل را مجاز بدانیم. خب این خیلی نکته مهمی است. یک فقیه وقتی که میخواهد راجع به یک موضوع اظهار نظر بکند، در مسائل فقه فردی شیوه اظهار نظر کردنش این چنین است که میگوید من موضوع را به خودی خود در نظر میگیرم، یعنی با صرف نظر از لوازمی که ممکنه پیدا بکنه، یعنی با صرف نظر از اون حالتی که در اثر تکرار و تدریج ممکن است به دنبال تحقق این موضوع به وجود بیاید. در حالی که در فقه اجتماعی ما الزاماً باید موضوع را در حالت تکرار در نظر بگیریم، الزاماً باید توجه داشته باشیم که آثاری که بر این موضوع مترتب میشه یک بار پدید نمیاد، بلکه به تدریج پدید میآید. الزاماً باید توجه داشته باشیم که این موضوع نیازمند تدبیر یعنی مدیریت از ناحیه حکومت است. مثال بارزش همین تغییر جنسیتی بود که عرض کردم که به غلط البته به نظر من تغییر جنسیت خوانده می شود. مثال دوم برای همین موضوعاتی که چنین آثار وسیعی دارند، مثال فرزند خواندگی است. قبول یک فرزند به عنوان فرزند خوانده. خب اگر ما فقط بخواهیم بر اساس فتوا این مسئله را ساماندهی بکنیم، یک فقیه ازش سوال می شود که آیا شما فرزند خواندگی را مثلا شرعاً صحیح می دانید یا نه؟ غالب فقهای شیعه میگن خیر، فرزند خوانده فرزند انسان محسوب نمی شود. خب می دانیم که یکی از فقها مرحوم آیه صانعی نظرشان این بود که اگر گفتن این مطلب که این فرزند واقعا متعلق به این پدر و مادر نیست برای او عسر و حرج داشته باشه، اینجا حکم عرصوت دیگری مترتب میشه و این فرزند فرزند همان پدر و مادری که او را در واقع به عنوان بچه خودشان قبول کرده ان تلقی میشود و محرمیت هم به دنبالش حاصل میشود. خب اگر این فتوا را ما بخواهیم به عنوان یک راهکاری که در خصوص مسئله فرزند خواندگی از نظر فقهی میتوان ارائه کرد مطرح بکنیم، در نگاه فقه فردی ما دیگر غفلت میکنیم یا توجه نمیکنیم به اون آثاری که در صورت تکرار بر این فتوا مترتب میشه و به تدریج هم این آثار مترتب میشه. اما از زاویه فقه اجتماعی اگر بخواهیم این موضوع را بررسی بکنیم، الزاماً باید به این نکته توجه کنیم که آیا اگر ما گفتیم که فرزند خواندگی مشروعیت دارد و به دنبال قبول کردن یک بچه به عنوان فرزند در یک خانواده، ولو اینکه اون ضوابط و راه‌هایی که برای ایجاد محرمیت هست طی نشود، این بچه نسبت به اون پدر و مادر محرم دانسته خواهد شد، اگر چنین حرفی را زدیم و این کار به تکرار در جامعه انجام شد، آیا آثار آن را هم میتوانیم بپذیریم؟ این خیلی نکته مهمی است که باید دقت بکنیم در آن. مطلب دیگر این که ما از چه طریقی میتوانیم پی ببریم که پاسخگویی فقه فردی به برخی از سوالات کارآمد نیست. عرض کردیم فقه فردی به بعضی از سوالات پاسخ نمیدهد و به برخی دیگر از سوالات پاسخ ناکارآمدی میدهد. تأکید چند باره من میکنم، فراموش نفرمایید، فقه فردی روی چشم ماست، روی سر ماست. فقه فردی برای پاسخ دادن به نیازها، دسته از نیازهای انسان، قطعاً مورد نیاز است، قطعاً جزئی از معارف دین اسلام است. فقه فردی وجودش 100% لازم است، لکن فقه فردی به تنهایی سازنده اون فقهی که تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور می باشد نیست. فقه فردی لازمه ولی کافی نیست، لازم است لکن کافی نیست. باید فقه اجتماعی هم در کنار آن قرار بگیرد تا این دو با هم دیگر یک مجموعه کامل فقهی را بسازند. خب پس این که میگیم در پاسخ به بعضی از مسائل فقه فردی ناتوانه، در پاسخ به بعضی دیگر هم پاسخهای ناکارآمد میدهد، منظور ما این نیست که تمامی پاسخهای فقه فردی از این قبیل است، به یکی از این دو صورت است. نه، فقه فردی اون نیازهای فردی انسان را به صورت کافی پاسخ میده و به صورت کامل، کاملی که به اقتضای اصل غیبت باشد. آنچه که ما داریم عرض میکنیم این است، یک سلسله سوالات و مسائلی ما داریم که این سوالات و مسائل به تعبیر ما در حوزه فقه اجتماعی قرار میگیره. این سوالات و مسائل را وقتی که شما در برابر فقه فردی قرار میدهید، میبینید فقه فردی با اون ساختار موجودی که دارد یا پاسخی برای این سوالات نداره و یا پاسخش کارآمد نیست. بله، فقه فردی به مسائل طهارت و نجاست و صلات و زکات و حج و ارث و وصیت و بیع و اجاره و جعاله و مضاربه و مساقات در محدوده‌ای که در حیطه همین فقه فردی قرار می‌گیرد پاسخ می‌دهد، پاسخ‌های متین. لکن ما یک سلسله نیازهای دیگر هم داریم علاوه بر اینها که وقتی به دنبال پاسخ دادن به اون نیازها برمی‌آییم و به سراغ فقه فردی می‌رویم، با یکی از این دو صورت روبرو می‌شویم: یا پاسخی را نمی‌توانیم بیابیم در چارچوب فقه فردی موجود برای اون سوالات، و یا اینکه پاسخ‌ها کارآمدی لازم را ندارد. خب اینجا سوال دیگری مطرح میشه: از کجا شما میفهمید که برخی از این پاسخها کارآمدی لازم را ندارد؟ چطور میتوانید بگید این پاسخی که الان فقه فردی به فلان سوال که در حیطه مسائل اجتماعی است داده، این پاسخ پاسخ ناکارآمدی میباشد؟ چطور می توانید این مطلب را اثبات کنید؟ جوابش اینه: هرگاه پاسخ فقه فردی به یک مسئله اجتماعی موجب اختلال نظام بشود و یا موجب دور شدن از مقاصد شرعی بشود، آنجاست که ما میگوییم این پاسخ پاسخ کارآمد نیست. پس ملاک ما برای ناکارآمد شمردن یک پاسخ یکی از این دو ملاکه. خوب دقت میفرمایید، ما داریم کاملا ضابط مند بحث را جلو میبریم. ملاک ما برای ناکارآمد دانستن یک پاسخ اینه: یا اون پاسخ موجب اختلال نظام میشه، و یا اینکه آن پاسخ موجب دور شدن از مقاصد و اهداف و اغراض شارع مقدس میشود. خیلی حالا که کلیت مطلب را در باب ضرورت پرداختن به فقه اجتماعی ما مطرح کردیم، زمان آن رسیده است که با ارائه مثال‌های فراوان این مطلبی را که کلی به صورت کلی برای دوستان بیان کردیم ملموس کنیم، عینی بکنیم. الان زمان ارائه مثال‌های فراوان است. من می‌خوام در مورد این مثال‌ها توقف و دقت خوبی داشته باشیم، و لذا از مثال‌های متعددی که من عرض خواهم کرد تقاضا می‌کنم که خسته نشویم تا اینکه بتوانیم به خوبی جوانب بحث را با این مثال‌های واقعی و عینی به صورت درست دریافت بکنیم. بسیار خوب، و اما چند مثال، مثال‌هایی که نشان دهنده ناتوانی فقه فردی است. در قسمت اول از مثال‌هایی که عرض می‌کنم اشاره میکنم به این که اداره جامعه، اداره یک جامعه ای که از مسلمین تشکیل شده و یک حکومتی بر اساس موازین اسلامی اداره و مدیریت کلان این جامعه را بر عهده گرفته. یک جامعه مثل ایران را در نظر بگیرید، ولی فقیه در رأس قدرت قرار دارد و بناست که این جامعه بر اساس موازین اسلامی اداره بشود. بسیار خوب، اولین مثالی که ما میزنیم این است: ما یک نهادی داریم به نام نهاد افتاء. من تعبیر میکنم به نهاد. منظور من از نهاد چیه؟ نهاد یک اصطلاح حقوقی است. نهاد به معنای نظم بخشیدن به یک نیاز انسانی. نظم بخشیدن به یک نیاز انسانی، نظم بخشیدن از طریق وضع مقررات. مثلا یکی از نیازهای انسان نیاز به معامله کردن با دیگران است، برای آن که داد و ستد بکند، پاره از اجناسی را که ندارد از طریق دیگران به دست بیاورد و پاره از اجناس و کالاهایی را که دارد و مورد نیازش نیست به دیگران منتقل بکند. خیلی خوب، این یک نیاز انسانیه. این نیاز انسانی را ما وقتی که بیاییم براش مقرراتی وضع بکنیم، به نام بیع، به نام اجاره، به نام جعاله، به نام مضاربه، به نام مساقات، به نام صلح، به نام هبه، به هر کدام از اینها گفته می شود نهاد. نهاد بیع، نهاد اجاره، نهاد مضاربه الی آخر، و در یک معنای وسیعی به اینها میگیم نهاد معاملات، نهاد قراردادها. پس نهاد یعنی نظم بخشیدن به یک نیاز انسانی از طریق وضع مقررات. نکاح یعنی مقررات مربوط به نکاح یک نهاد است. طلاق همینطور، مقررات مربوط به طلاق یک نهاد است. ارث و وصیت همینطور و الی آخر. خب، ما یک نهادی در حکومت اسلامی، در جامعه اسلامی تعبیر کنیم بهتره، یک نهادی در جامعه اسلامی داریم به نام نهاد افتاء. یعنی در عصر غیبت، وقتی که دسترسی به امام معصوم علیه السلام نداریم، برای دریافت احکام اسلامی به سراغ فقهای جامع الشرایط می رویم و اونها فتوا صادر می کنند. فتوا صادر کردن توسط فقهای جامع الشرایط را ما افتاء می نامیم. افتاء یک نهاد است، نظم بخشیدن به یک نیاز انسان هاست، نیاز انسان های مسلمانی که در عصر غیبت دارن زندگی می کنند و دسترسی به امام معصوم ندارن و نیازمند آن هستند که زندگی خودشان را بر اساس مقررات شرعی ساماندهی بکنند. اکنون که دسترسی به امام معصوم ندارند، این مقررات را از طریق فتوایی که فقهای جامع الشرایط صادر می کنند به دست می آورند. خیلی خوب. خب، حالا که تعبیر نهاد افتاء معلوم شد، این سوال را من مطرح می‌کنم در راستای همون مثالی که می‌خواستیم بزنیم، و اون سوال اینه: آیا ما با نهاد افتاء می‌توانیم؟ نهاد افتاء یک نهادی است که در فقه فردی مطرح می‌شود. آیا ما با نهاد افتاء می توانیم جامعه اسلامی را در عصر غیبت اداره کنیم؟ ببینید، در اون زمانی که امام معصوم علیه السلام غایب شد، امام زمان علیه السلام غایب شد و حکومت در دست شیعیان نبود، شیعیان برای اداره جامعه خودشان چه کار کردند؟ بر اساس هدایت ائمه علیهم السلام که روایات متعددی هم در همین راستا از ائمه مانند امام صادق علیه السلام و ائمه دیگر صادر شده، شیعیان رفتند به سراغ فقهای جامع الشرائط، خیلی خوب، و با کسب فتوا، با دریافت فتوا از آنان، جامعه خودشان را، جامعه‌ای که حکومت در اختیار شیعیان نبود، اداره کردند. بله درسته. در طی قرنها جامعه شیعی به همین صورت بر اساس فتاوایی که فقها صادر کرده اند اداره شده. بله درسته، شکی در این نداری. حالا سوال ما اینه، اکنون که یک حکومت اسلامی بر اساس مذهب شیعه تشکیل شده، آیا ما می توانیم به همان صورتی که قبل از تشکیل حکومت اسلامی بر اساس مذهب شیعه با مراجعه به فتاوا جامعه شیعه را اداره می کردیم، اکنون نیز حکومت اسلامی شیعی را و جامعه شیعی تحت مدیریت این حکومت را بر اساس همان فتاوا اداره کنیم؟ آیا امکانش هست؟ در وهله اول ممکنه که پاسخ مثبت بدیم. بله خیلی ها پاسخ مثبت میدن. بنده عرض میکنم که اگر یه مقدار تأمل بفرمایید خواهید دید که بر اساس نهاد افتاء ما نمیتوانیم جامعه سیاسی شیعی را، جامعه سیاسی یعنی جامعه که یک حکومتی بر اساس مذهب شیعه درش قدرت را به دست گرفته، نمی توانیم جامعه سیاسی شیعی را بر اساس نهاد افتاء اداره کنیم. یعنی توضیح بنده را عنایت بفرمایید. یعنی اگر قرار شود که در کشور مثلا ایران که حکومت بر اساس مذهب شیعه و با رهبری ولایت فقیه در آن تشکیل شده، اگر قرار شود در کشور ایران ما نهاد تقنین نداشته باشیم و صرفاً بر اساس نهاد افتاء بخواهیم کشور را اداره کنیم، آنگاه بی تردید اختلال نظام پیش خواهد آمد. چگونه؟ مثال بزنیم. در نظر بگیرید بانک ها، مؤسسات، وزارتخانه ها، دانشگاه ها، بیمارستان ها، کارخانه ها، شرکت های تولیدی، تولید محصولات صنعتی، محصولات بهداشتی، محصولات غذایی، تمام این دستگاه های مختلف در یک کشور وجود دارن، یک کشوری مثل ایران، و اکنون ما نهاد تقنین هم در کشور نداریم، صرفاً می‌خواهیم بر اساس نهاد افتاء این دستگاه ها را اداره کنیم. خب چجور باید اداره کنیم؟ باید بیم بگیم که مدیران این دستگاه های مختلف، مدیر بیمارستان، مدیر بانک، مدیر وزارتخانه که همان وزیر باشد، مدیر دانشگاه، مدیر کارخانه، هر کدام از شماها بالاخره یا مجتهدید یا مقلد، بر اساس فتوای مورد قبول خود اجتهادن یا تقلیدن، اگر مجتهدید اجتهادن، مقلدید تقلیدن، بر اساس فتوای مورد قبول خود بیایید و اون نهادی را که تحت مدیریت شماست اداره کنید. خب تصور بکنید آیا در این صورت اداره مطلوبی در جامعه شکل خواهد گرفت یا با اختلال نظام ما مواجه میشیم؟ بی تردید پاسخ اینه، ما با اختلال نظام مواجه میشیم. چطور؟ مثال جزئی تر. در یک بانک آقای الف مدیرعامل بانک است. آقای الف میگه من اجتهادن یا تقلیدن بانک را مانند دیگر شخصیت های حقوقی مالک نمیدانم. فتوای مورد قبول من همان فتوای مرحوم آیت الله خوئیه، همان فتوای جناب آیت الله سیستانیه. من اجتهادن یا تقلیدن این فتوا را قبول دارم، من مدیر عامل بانک الف، و لذا بانک را مالک نمیدانم. خیلی خوب، بنابراین تمام اموالی که در این بانک جمع می شود اموال تبدیل می شود به اموال مجهول المالک. بنابراین هر گونه دخل و تصرفی در این اموال مجاز نیست، مگر و فقط مگر با اجازه حاکم شرع. همچنین اگر یک کسی بیاد مال خودش را در این بانک بگذاره، چون مالش با قرار دادن در بانک تبدیل به مجهول المالک میشه و به دنبال مجهول المالک شدن، تصرف در آن مال برای صاحب آن جایز نخواهد بود. در واقع این صاحب مال با قرار دادن مال خودش در این بانک آمده است و قسمتی از مال خود را اتلاف کرده، چون مال خودش را تبدیل به مجهول المالک کرده، قسمتی از ارزش این مال را اتلاف کرده، اکنون دیگر جایز نیست در این مال تصرف بکنه، مگر اینکه مثلا به فتوای جناب آیت الله سیستانی که همچین نظری دارد بیاد قبل از آن که بخواهد در این مال تصرف بکند یک پنجمش را پرداخت بکند تا مجاز به تصرف بشود. این غیر از اون خمسی است که اگر از درآمد سالانش زیاد بیاد باید پرداخت بکند. این یک پنجم صرفا برای جواز تصرف در این مالی است که با قرار دادن در این بانک تبدیل به مجهول المالک شده. بسیار خوب. خب پس آقای الف که مدیر عامل یک بانک معینی است میگه من اجتهادن یا تقلیدن شخصیت‌های حقوقی را مالک نمیدانم، بنابراین اموالی که در این بانک جمع میشه میشه مجهول المالک، و آثار حقوقی و فقهی خاصی که مترتب می شود بر مال مجهول المالک اینجا هم مترتب خواهد شد. همینطور آقای دیگری، شخص دیگری که مثلا مسئولیت فلان دانشگاه را دارد، فلان وزارتخانه، فلان مؤسسه، فلان کارخانه، هر کدام از اینها یک شخصیت های حقوقی در زمان ما محسوب می شوند. اگر اون آقا هم مقلد کسی باشه یا خودش اجتهادن این فتوا را داشته باشه که شخصیت حقوقی مالک نیست، در نتیجه تمام اموالی که در اون کارخانه یا مؤسسه یا وزارتخانه هست تبدیل میشه مجهول المالک. علاوه بر این معاملاتی که اون کارخانه یا مؤسسه یا وزارتخانه میخواهد انجام بدهد، الزاماً طرف حساب در اون معامله یک شخص حقیقی باید باشد، نه خود اون کارخانه، نه خود اون دانشگاه، نه خود اون وزارتخانه. چرا؟ چون همونطور که عرض کردیم مطابق فتوای برخی از فقها شخص حقوقی مالک نمیتواند باشد، طرف حساب نمیتواند قرار بگیرد، طرف عقد نمیتواند قرار بگیرد. خیلی خوب، حالا تصور بفرمایید تعدادی از بانک ها، تعدادی از وزارتخانه ها، تعدادی از مؤسسات، تعدادی از دانشگاه ها، تعدادی از بیمارستان ها، تعدادی از کارخانه ها، مدیرانشان کسانی هستند که شخصیت حقوقی را مالک نمیدانند. در نقطه مقابل یک تعداد دیگری از وزارتخانه ها، از بانک ها، از مؤسسات، از دانشگاه ها، از بیمارستان ها داریم که مدیران آنها شخصیت حقوقی را مالک می دانند. میگن ما هیچ مشکلی با شخصیت حقوقی نداریم، شخصیت حقوقی هم میتوانه مالک باشه، هم میتوانه طرف عقد قرار بگیره، طرف قرارداد واقع بشه. خب به این ترتیب در کشور یک بی‌نظمی عجیبی حاکم میشه. این آقا با بانک الف رفته حساب باز کرده، در بانک الف حساب باز کرده، یه وضعیتی داره. اون آقای دیگر در بانک ب حساب باز کرده، وضعیت دیگری دارد. چرا؟ چون مدیران عامل این دو بانک از دو فتوای مختلف و متفاوت پیروی می کنند. این آقا رفته در فلان بیمارستان مثلا قراردادی را با اون بیمارستان امضا کرده، در فلان دانشگاه قراردادی را با دانشگاه امضا کرده که مدیر این بیمارستان یا دانشگاه شخص حقوقی را مالک نمی داند. دیگری رفته با یک بیمارستان و دانشگاه دیگری قرارداد بسته که اون بیمارستان و یا دانشگاه مدیرش، مدیرانش شخصیت حقوقی را مالک می دانند. یک بی‌نظمی و به هم ریختگی عجیبی در کشور به این ترتیب پدید خواهد آمد. مثال دیگر ببینید، ادعای ما در این قسمت از مثال چیه؟ می‌خواهیم بگیم نهاد افتاء به تنهایی نمی‌تواند جامعه سیاسی شیعی را که یک حکومتی بر اساس مذهب شیعه در آن استقرار پیدا کرده اداره بکند. نهاد افتاء به همین صورتی که موجود هست، یعنی ما چیزی به نام قانونگذاری نداشته باشیم. قانونگذاری از ویژگی‌های فقه اجتماعیه که بعداً در موردش ما توضیحات زیادی انشاءالله خواهیم داد. چیزی به نام قانونگذاری نداشته باشیم، بگیم آقا جامعه را بر اساس همین فتاوا اداره کنید، یعنی همون حرفی که برخی از مخالفان مشروطه مطرح میکردن، میگفتن ما برای اداره جامعه نیازی به قانون نداریم، اصلاً وضع قانون را نامشروع میدانستن. می گفتن با همین فتاوا می شود جامعه را اداره کرد. من دارم عرض می کنم که در قالب این مثال ها دقت بفرمایید که اگر قرار باشه ما با فتوا بدون آن که قانون گذاری کنیم بخواهیم جامعه را اداره کنیم، با چه مشکلاتی، با چه هرج و مرجی روبرو می شویم. بی تردید اختلال نظام لازم خواهد آمد. یک مثال همین مثال شخصیت‌های حقوقی بود. گفتیم شخصیت‌های حقوقی یکی دوتا نیستن. بانک‌ها، مؤسسات، وزارتخانه‌ها، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، کارخانه‌ها، اینا تماماً شخصیت‌های حقوقی هستند. مثال دوم، تلقیح مصنوعی مشروعیت دارد یا ندارد؟ فرض کنید ما می‌خواهیم بر اساس نظام افتاء جامعه را اداره کنیم. یعنی بگیم مردم شما که میخواهید بدانید تلقیح مصنوعی مشروعیت دارد یا نه، برید سراغ مرجع تقلید خودتان. خب گروهی از مردم میگن ما مرجع تقلیدمون تلقیح مصنوعی را مشروع میداند. یک تشکیلاتی بر همین اساس در یک جایی شکل میگیره. گروه دیگری میگن مرجع تقلید ما تلقیح مصنوعی را مشروع نمیدانه. اونها از یک امکانی که در صورت فرزنددار نشدن از طریق تلقیح مصنوعی میتوانند به دست بیاورند به این ترتیب محروم میشن. مسئله به همینجا ختم نمیشه، بلکه تلقیح مصنوعی را اگر ما جایز بدانیم و بخواهیم بر اساس همان نهاد افتاء مسئله را حل بکنیم، این سوال هم مطرح میشه که آیا تلقیح مصنوعی از هر مردی به هر زنی جایز است در صورتی که لوازم حرام نداشته باشه، اون لمس و نظر نامحرم اتفاق نیفته؟ آیا تلقیح مصنوعی از هر صاحب نطفه ای از هر مردی که صاحب نطفه باشد به هر زنی جایز است؟ خیلی خوب، در صورتی که پاسخ به این سوال مثبت باشه، یعنی تلقیح نطفه یک برادر به خواهرش باید جایز شمرده بشه، تلقیح نطفه پدر به دخترش باید جایز شمرده بشه، تلقیح نطفه عمو به برادرزاده اش، دایی به خواهرزاده اش، پسر به مادرش باید جایز شمرده بشه. تصور بکنید فرزندانی که از این تلقیح های مصنوعی به دنیا می آیند چه وضعیتی خواهند داشت؟ دچار بحران هویتی و شخصیتی می شوند. مثلا نطفه برادری را به خواهرش تزریق کردند، بچه‌ای که متولد میشه پدر او در این حال برادر مادرش هم هست، یعنی داییش هم محسوب میشه، مادر او در این حال خواهر پدرش هم هست، یعنی عمه اش هم محسوب میشه. این چنین فرزندانی که از این طریق متولد میشن، در صورتی که ما بخواهیم بر اساس فقط نهاد افتاء جامعه را اداره کنیم، یک قانون واحد در جامعه حاکم نباشه، آنگاه این افراد به صورت جدی دچار بحران هویتی میشن. یعنی مقایسه بفرمایید حالتی را که ما قانون در جامعه نداریم، بلکه میگیم آقا همانطور که برخی از طرفداران مشروعه و مخالفان مشروطه در عصر مشروطه میگفتند اصلا نظام قانونگذاری باید کنار گذاشته بشود، بر اساس همین فتاوا ما کشور را اداره بکنیم. خیلی خوب، چه هرج و مرجی، چه اختلال نظامی لازم خواهد آمد گروهی از مردم بیان بگن مرجع تقلید ما تلقیح مصنوعی را به صورت مطلق جایز شمرده و آنگاه چنین فرزندانی متولد بشوند، گروه دیگری تلقیح مصنوعی را بگن ما اصلا مجاز نمیدانیم چون مرجع تقلیدمان مجاز ندانسته، گروه سومی بگن تلقیح مصنوعی را ما با یک محدودیت های مجاز میدانیم. خود همین به هم ریختگی کلان اوضاع را به دنبال دارد. بنابراین در این مثال دوم هم شما ملاحظه می‌فرمایید اکتفا به نهاد افتاء موجب اختلال نظام میشه. خب بحث امروز ما خیلی طولانی شد. من انشاءالله در جلسه آینده مثال‌های دیگری را هم عرض می‌کنم. گفتیم که آنقدر این مثال‌ها باید متعدد باشه که ما بتوانیم یک تلقی واضح و روشنی از فقه اجتماعی و ضرورت پرداختن به فقه اجتماعی به دست بیاریم. همه شما را به خدا می‌سپارم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.